همه رو نوشت. اونقدر متن رو بالا پایین کرد که مولای درزش نره و اطلاعاتش دقیق باشه. وقت گیر می آورد می نشست سر این نوشته ها. از خواب و خوراکش می زد تا بلکه بتونه زودتر جمع و جورش کنه. وقت استراحتی براش نمونده بود. فاصله بین عملیات ها که منطقه آروم بود، باز دکتر ناآروم بود و مشغول نوشتن.
من یادم این کتاب و درمان توی پارگان حمید بودم. تو سنگر بودم که بعد کتاب مختلفی میخوندم و مینوشتم و تایپش هم سربازا میکردم. بشد یک کتاب که چاپ شد، جهاد چاپش کرد و روی درمان جنگی هم استفاده شد.
بالاخره کتاب منتشر شد. چقدر دکتر مرزبان راد خون دل خورده بود. چقدر شب بیداری و خستگی کشیده بود. اون همه بی تجربگی و خامی ما در مواجهه با سلاح‌های شیمیایی نمی بایست ادامه پیدا می کرد. کتابی که نوشته شد الحمدلله تبدیل شد به یه مرجع مهم علمی برای درمان مجروحان و مصدومان شیمیایی. کتابی که به درد خود دکتر هم خورد. درست وقتی که غبار زرد شیمیایی بهش رسید.
هواپیما که من بمباران میکرد همه فرار میکردن و ما وسط پارک بودیم روی تخت. بعد دوباره هواپیما که میرفتن دوباره تیمای درمانی میادن. همونجور که چشمم هم میسوخت و دیدم که یه پزشکی کتاب خود من گرفته و از این کتاب داره مجروحین رو درمان میکنه و من توی این کتاب قسمت مختلف درمان رو مطرح کردم.
تلفن همراه شما، رادیوی شما، رادیوی شما. دریافت 15 شبکه رادیویی با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی، متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین، ویژه سفر. ایران صدا، صدا همراه رادیویی شما. رادیوی شما.
سرگشتگان کویت پروای سر ندارند، سرگشتگان کویت پروای سر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان
بر درگه تو بهریست از آب چشم عشاق، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارد.
حجت الاسلام وحیدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم و رحمت الله. عزیزان همراه در برنامه پارسایان، خدا به هممون توفیق بده جزء دوستان واقعی حضرات معصومین علیهم صلوات الله باشیم و زندگی هامون رو نورانی کنیم به نور اون ذوات مقدس. یکی از دستوراتی که به ما داده شده قدردانی از دیگران، تشکر بکنیم. روایتی هست از مولای ما امام سجاد علیه السلام، حضرت فرمودند یقول الله تبارک و تعالی لعبد من عبیده یوم القیامه اشکرت فلانا؟ فیقول بل شکرتک یا رب. فیقول لم تشکرنی اذ لم تشکره. حضرت فرمودند روز قیامت خدای متعال به یه بنده‌ای اینجور می‌فرماید آیا از فلانی تشکر کردی؟ او عرض می‌کنه خدایا من از تو تشکر کردم، همه نعمت‌ها رو از تو دیدم و الحمدلله گفتم. خدای متعال پاسخ میده به اون بنده خودش که اگر که از اون بنده من، از اون بنده خدا تشکر نکرده باشی، از من هم تشکر نکردی. از مولامون امام رضا علیه السلام نقل شده که حضرت فرمودند من لم یشکر المنعم من المخلوقین لم یشکر الله عز و جل. اگر کسی در قبال خوبی مردم، زحمتی که مردم میکشند، از اونها تشکر نکنه، از خدای متعال هم تشکر نکرده. یه روایت دیگه هم تقدیمتون بکنم که مولامون امام رضا علیه السلام فرمودند که خود خدای متعال دستور داده که از او و از پدر و مادر انسان تشکر بکنه. آدم باید قدردان نعمت دیگران باشه. کارهایی که دیگران برای ما کردند و زحمت کشیدند ازشون تشکر بکنیم و قدردانی بکنیم انشاءالله.
نسیم انس می آید دل باید به دوست پر، نسیم انس می آید دل باید به دوست پر، ز دل زنگار غفلت را باید ستر. نسیم
خدا رحمت کنه، مرحوم آیت الله شب زنده دار رحمت الله علی یک دفترچه ای داشتن که در اون دفترچه کسانی که به ایشون لطفی کرده بودند، هدیه ای داده بودند، محبتی کرده بودند، در اون دفترچه یادداشت می‌کردند. فلانی مقداری خرما از جهرم مثلا برای من آورده، فلانی فلان زحمت رو کشیده. اینها رو یادداشت میکردن تا به وقتش بتونن از کسانی که به ایشون لطف کردند و زحمت کشیدن تشکر بکنند. این قدردانی از دیگران یه روحیه‌ایه که مورد تأکید حضرات معصومین علیهم صلوات الله قرار گرفته. اگر کسی برای ما زحمتی کشید از او تشکر بکنیم. خدا رحمت کنه، مرحوم آیت الله بهجت حدود سال 1380 ایشون برای عمل چشمشون با اسم مستعار در یک بیمارستانی بستری شده بودن که حالا کسی ایشون رو نشناسه، بخوان موقعیت ویژه‌ای برای ایشون داشته باشن، نه، مثل بقیه مردم ایشون رفتن در اون بیمارستان و بستری شدن برای عمل چشمشون، اسم هم مستعار. پزشک معالج آمد و شروع کرد به درمان و حاضر نشد که هیچ پولی رو دریافت بکنه. بعد که فهمید که ایشون آیت الله بهجت هستن گفت که نه، من در مقابل این کاری که انجام دادم هیچ پولی قبول نمی کنم. مرحوم آیت الله بهجت فرموده بودن که پول رو به حساب ایشون بریزید. اطرافیان میگن ما هر چه تلاش کردیم نتونستیم حساب این آقای پزشک رو پیدا بکنیم. خب حالا دفعه بعد که برای دیدن و باز کردن پانسمان و برنامه‌های بعد از عمل پیش اون پزشک معالج رفتیم، مرحوم آیت الله بهجت رحمت الله علی به اون آقای دکتر گفته بودن آقا جون خاطرتون جمع باشه، شما چه پول بگیرید چه پول نگیرید، بنده هیچ کدام از دکترهایی که از اول عمرم تا به حال درباره ام خدمتی کرده اند فراموش نکردم، همه رو دعا میکنم. شما چه پول بگیرید چه نگیرید من دعاتون میکنم. از اول عمرم تا الان همه دکترهایی که زحمت کشیدن من اونها رو دعا میکنم. این کار ارزشمندیه، آدم قدردان باشه، زحمتی کشیدن بتونه مزد اونها رو بده، علاوه بر اون جاهایی که احساس میکنه دعا مستجابه برای برادران دینی خودش دعا بکنه. یک قصه دیگری نقل بکنم. آقازاده مرحوم آیت الله بهجت رحمت الله علی نقل میکنن که خیلی سال پیش مشهد مشرف شده بودیم و پدر من دست ما رو گرفته بودن، ما بچه بودیم، رفتیم از یک مغازه‌داری پرسیدیم که آقا اتاق خالی دارید یا نه، و آجیل فروش بود، گفت چند نفرید؟ پدرم فرمود که ما هستیم با سه نفر دیگه. بعد گفتن که ما دو تا اتاق میخواییم. اون آقا گفت برای چی شما دو تا اتاق میخواید؟ یه اتاق بستتونه. پدرم فرمودن که بالاخره شاید مهمان داشته باشیم، دیدی بازدیدی، کسانی بخوان به دیدن ما بیان. مغازه‌دار گفت که اگر مهموناتون نمیخوان شب بمونن ما میتونیم یه اتاقی داریم به شما اجاره بدیم، برای مهموناتون هم از همون اتاقی که برای خودمون هست بیان یه چند ساعتی استفاده بکنن و برن، اشکالی نداره. خلاصه آدرس منزل اون بنده خدا رو گرفتیم و رفتیم اونجا و با او تی کردن که مثلا چقدر باید بهش بدن. شبی 10 تومن تی کردند و وارد منزل شدیم. آیت الله میلانی رحمت الله علیه به دیدن آیت الله بهجت اومده بودن، دیگران اومده بودن. وقتی که حالا تمام شد 20 شب ما اونجا بودیم و باید مثلا 200 تومن به این بنده خدا میدادیم، آیت الله بهجت رحمت الله علیه 220 تومن بهش دادن، بیش از اون مبلغی که توافق کرده بودن. بعد هم فرمودن که مستحبه که آدم وقتی قیمتی طی میکنه یه مقداری بیشتر بده، هرچی بود یه مقداری بیشتر روی او رو بده. آقازاده ایشون میگن به خاطر این مصاحبتی که ما با این بنده خدا داشتیم و 20 روز خانه او مستأجر بودیم، هر موقع ما که مشهد مشرف میشدیم پدر ما میگفتن یه حالی از اون همسایه 20 روزه ما هم بپرسید. میرفتن حالشو میپرسیدن، احوال پرسی میکردن، قدردان همون زحمتی که اون بنده خدا کشیده بود بودن. آدم باید تشکر بکنه از دیگران، قدردان باشه، زبانمون به تشکر باز باشه. خدا به هممون توفیق بده اهل شکرگزاری از خدا و شکرگزاری از بندگان خدا باشیم انشاءالله.
به فردا ممان کار امروز را، بره تخ منشان بداموز را، مجو از دل آمیان راستی، کزان جست و جو آیدت کاستی، وزیشان تو را گر ودایت خبر، تو مشنوز بد بوی و انده مخر، تو مشنوز بد بوی و انده مخر.
162 نظر، پیشنهاد و انتقاد خود درباره برنامه‌های رادیو معارف و یا هر گونه اختلال در دریافت صدای این رسانه دینی را می توانید با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میان بگذارید و یا به شماره 30162 پیامک کنید.
روایت کتاب بر اساس کتاب اقیانوس مشرق نوشته مجید پورولی کلشتری. به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب را از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب اقیانوس مشرق در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. این کتاب داستان سرگشتگی مردی به اسم عمران و وصالش به ولایت امام رضا علیه السلامه. در برنامه‌های قبل تا جایی شنیدید که عمران به دنبال آب حیات از جنوب به شمال میرفت که در کویر گم شد. اون خسته و تشنه و راه گم کرده روی خاک تفتیده کویر پیش میرفت که مردی به اون رسید و خودش رو فرستاده امام رضا معرفی کرد. بعد مسیری رو به عمران نشون داد و گفت اگه به دنبال آب حیاته باید 40 قدم پیش بره تا به خونه پینه‌دوزی برسه و از اون نشونی چشمه آب حیاتو بگیره. عمران خسته به خونه حاج کریم پینه‌دوز رسید. حاج کریم به پاهای زخمی و تاول زده عمران مرهم مالید و اونا رو بست. بعد با عمران حرف زد و فهمید که اون خدا باوره اما به دین و آیینی معتقد نیست و فقط دنبال پیدا کردن چشمه آب حیاته. حاج کریم پینه‌دوز از اعتقادش به خدا و ولایت امام رضا گفت تا شاید عمران به راه بیاد، اما اون همچنان اصرار داشت که میخواد به شمال بره و چشمه آب حیات رو پیدا کنه. روز بعد که حاج کریم پینه‌دوز و دخترش راحله آماده ی سفر به خراسان شدن، عمران هم دنبالشون رفت تا حاج کریم مسیر رفتن به شمال رو نشونش بده. توی راه حاج کریم پینه‌دوز به عمران گفت که آب حیات واقعی در خراسان میجوشه. و حالا ادامه روایت کتاب اقیانوس مشرق در قسمت ششم. خورشید تازه طلوع کرده بود. حاج کریم پینه‌دوز و عمران نزدیک کاروانسرا گرم گفتگو بودند. حرف چند لحظه پیش حاج کریم تو ذهن عمران تنین انداخته بود.
من معتقدم آن آبی که تو در جستجوی آنی وسوسه ایست که تو را از امام دور کند. آن آب حیات که تو در پیانی در خراسان می جوشد.
عمران تو فکر بود که با صدای حاج کریم پینه‌دوز به خودش اومد.
چه شد جوان؟ گویا پاسخی برای سخنم نداری.
چرا، پاسخ دارم. تو گفتی آب حیاتی که من در پی آنم وسوسه است که میخواهد مرا از علی ابن موسی رضا دور کند، اما همین پیشوای تو پیغام داد که من باید به دنبال قلعه ای باشم تا چشمه آب حیات را پیدا کنم.
کدام قلعه؟ من هرگز سخنی درباره چشمه ای که در قلعه ای بجوشد نشنیدم.
عمران نیم نگاهی به راحله کرد و نیم نگاهی هم به عده‌ای که توی کاروان سرا آمده ای رفتن بودن. بعد به سمت حاج کریم پیندوز برگشت و گفت:
چطور در سرت وسوسه زندگی جاودانه نیست؟ هیچ وقت دلت نخواسته همیشه زنده باشی؟
من همیشه زنده خواهم بود جوان. مرگ با تمام عظمتش در من اثر نمی کند.
مرگ در تو اثر نمی کند؟
مرگ کوچ است از دیاری به دیار دیگر. من همیشه زنده ام، اما به شکلی دیگر و در جای دیگر.
به کدام اعتبار؟ مگر چه کسی دنیای آن سوی مرگ را دیده است؟ شاید تمام اینهایی که میگویی وهم و خیال باشد. چطور با قاطعیت و اطمینان و ایمان دربارش سخن میگویی؟
تو به من بگو چگونه به خدای ندیده معتقدی؟
عمران در سکوت به حاج کریم پیندوز نگاه کرد.
این را شب قبل هم گفتم و نخواستی باور کنی. دیدن ملاک مناسبی برای ایمان نیست جوان. چشم از حواس است و حواس خطاپذیر. آیا در برهوت سرابی ندیده ای که آب بنماید و آب نباشد؟
آره، هزار بار دیدم.
آیا درختی ندیده ای که دروغین و خیال باشد؟
چرا؟ بارها دیدم.
من اعتقادم را از چشمهایم نمیگیرم جوان. من از جایی شنیدم که اعتبارش نزد من از چشمانم هم بیشتر است.
از کجا؟
حاج کریم پیندوز دستی و خرجینش کرد و قرآنی و با جلد چرمی بیرون آورد و نشون عمران داد. عمران پرسید:
این قرآن نیست؟
آره قرآن است، سخن خدا.
من آن را پیشتر هم دیدم. می توانم آن را ببینم؟
حاج کریم با احترامی خواست قرآن را به دست عمران داد و گفت:
این کلام خلق نیست، کلام حق است، کلامی که در آن خطایی نیست. این کتاب مبین است، جدا کننده حق از باطل، کتابی که بی واسطه از خدا صادر شده است. نباید بی وضو دست به کلماتش زد.
عمران با احتیاط قرآن رو باز کرد و ورق زد و گفت:
از اعجاز این کتاب زیاد شنیدم.
قرآن دریای ژرف است، پر از معانی پیدا و پنهان که فقط حجت خدا بر آن احاطه دارد. و اینک حجت خدا بر زمین کسی نیست جز علی ابن موسی رضا. او امام هشتم شیعیان است.
می شود امام را برای معنا کنی و بگویی چه مفهومی دارد؟
حاج کریم لبخندی زد، بعد سرش و چرخون به سمت عده‌ای که توی کاروان سر آمده رفتن بودن و گفت:
در این مجال اندک چه بگویم جوان؟
چیزی بگو که نادانسته است و دور نشوم.
از پیاله که خود تشنه آب است نباید سراغ اقیانوس را گرفت.
از دیشب که درباره علی ابن موسی رضا گفتی خواب را از سرم پرانده ای. این که گفتی او امام است یعنی چه؟ مگر امام چه تفاوتی با من و تو دارد؟
در این مجال اندک همین را از من بشنو و بگذار که امام در لفظ به معنی پیشواست، یعنی کسی که پیشرو است و عده‌ای پیرو او هستند. شیعه معتقد است که امام فرستاده ای از طرف خداوند است برای هدایت انسانها. خدا امام را هدایت کرده و او از هدایت دیگری بی نیاز است. شیعه معتقد است که با رحلت رسول خدا و تمام شدن نبوت ایشان هدایت تمام نشده است.
حاج کریم پیندوز مکسی کرد و بعد ادامه داد:
آیا تو باور میکنی که خداوند انسان را به راه راست دعوت کند و آن راه را نشانش ندهد؟
این کار عاقلانه نیست. اگر چنین باشد خداوند بشر را با وسوسه های ابلیس تنها گذاشته است.
بگذار ساده تر برایت بگویم تا در دلت بنشیند و در جانت لانه کند.
حاج کریم روی سکوی بیرون کاروانسرا نشست و گفت:
خب به من گوش کن و بی بهانه و بی چون و چرا پاسخم را بده. در این فرصت اندک میخواهم با کلامی ساده و روان و با دلیلی عقلانی تو را قانع کنم. بگو بدانم آیا تو چشم و بینی و دهان و گوش داری یا نداری؟
معلوم است که دارم.
حال به من بگو با اینها که نام بردم چه میکنی؟
خب معلوم است، با چشمهایم رنگ ها و آدم ها و جهان اطرافم را میبینم. با بینیم بوها را استشمام میکنم، با دهانم سخن میگویم و طعم و مزه غذاها را میچشم، با گوشهایم نیز صداها را میشنوم.
آفرین بر تو. حال بگو بدانم آیا در سرت عقل هم داری؟
آری، به قدر نیاز دارم.
آیا کسی که عقل ندارد چشمش نیز از کار میفته؟
نه، چشما برای دیدن نیازی به عقل ندارن.
آیا کسی که عقل ندارد گوشهایش نمیشنود یا دهانش از کار میفته؟
معلوم است که نه، اعضای بدن همه به کار خود مشغولند و فقدان عقل خللی در کارشان ایجاد نمی کند.
پس به من بگو در وجود آدمی چه نیازی به عقل است وقتی که تمام حواس به کار خیش مشغولند؟
عقل آدمی مرکز تشخیص و ادراک است. حواس و اعضا ممکن است خطا کنند، اما عقل راه صحیح را از خطا تشخیص و به آن فرمان می دهد.
پس خداوند به انسان عقل و مغز داده تا راه صحیح را از ناصحیح تشخیص دهد.
آره، همینطور است.
حال به من بگو خداوندی که حواس انسان را بیهوده رها نکرده و برای هدایت و راهنمایی آنها امامی چون مغز و عقل را قرار داده است تا صحیح را از خطا تشخیص دهند، چگونه این دستگاه آفرینش و این همه خلایق آدمیان و زمین و آسمان را در حیرت و گمراهی رها می کنند؟ آیا این دور از عقل نیست؟ آیا نباید معتقد بود که خداوند با آن مهربانی و حکمتی که دارد برای انسانها امامی فرستاده است؟
عمران در بهت و سکوت به حاج کریم پینه‌دوز خیره شده بود، فقط گاهی سر تکون می داد. حاج کریم از سکو بلند شد و قبل از اینکه به سمت شطرش بره گفت:
من راهی سفرم جوان، کاش مجالی بود تا درباره اهل بیت بیشتر برایت بگویم.
حاج کریم اینو گفت و رو به دخترش ادامه داد:
برخیز راحله جان، باید برویم.
راحله دستشو به دیوار گرفت و به سمت پدرش رفت. حاج کریم پینه‌دوز با یک دست افسار شطرشو گرفته و با دست دیگه عصای چوبی رو تکیه گاهش قرار داده بود و با قدم‌های کوتاه پیش می‌رفت. راحله سوار شطر بود. صدای زنگوله شطر توی دشت می‌پیچید. حاج کریم همینطور که پیش می‌رفت با دخترش حرف می‌زد:
راحله جان، تو نگران پاهای پدرت نباش. پاهای من در این راه تاول بزند برایم خوشتر است تا اینکه بر شتر بنشینم و از طعم شیرین زخم و خستگی این سفر محروم شوم.
پدر جان، من شرم میکنم که بر شتر سوار باشم و شما پیاده باشید. بگذارید دست کم در کنارتان پیاده روی کنم.
فرصت برای پیاده روی زیاد است دخترم. چه میگفتم؟
درباره آفت دنیا می گفتید. گفتید باید از این دنیا ترسید.
آره، باید ترسید. دنیا و آخرت دو دشمن جدا از هم و دو راه دور از هم هستند. پس اگر دنیا را دوست داشته باشی و با آن دل ببندی، به آخرت پشت کرده ای و آن را از دست داده ای. دنیا و آخرت مثل مشرق و مغرب عالم هستند، دو سوی مخالف و دو جهت دور از هم.
حاج کریم پینه‌دوز عصاشو بلند و به سمتی اشاره کرد:
یکی در این سو، دیگری در آن سو، و اینها یک جا جمع نمی‌شوند و کنار هم قرار نمی‌گیرند. آن کسی که میان این دو قدم بگذارد چنان است که میان شرق و غرب در سفر است. پس هرگاه به یکی از آنها نزدیک شود بیگمان از دیگری دور خواهد شد.
راحله با تکونای شطور تکون میخورد و حرفای پدرشو میشنید.
Oh.
دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب اقیانوس مشرق، خدا نگهدار.
نوای معرفت. الله یا الله، الله یا الله، صدای ایمان. الله یا الله، الله یا الله، رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
تابستونه و گرما و کولر آبی دوباره روشنه، اما یادت باشه قبلش یه سرویس اساسی لازمه: پوشال‌های کهنه تعویض، پمپ آب و موتور بررسی، و حتما یه سایبون سبک بنداز تا کولر راحت تر نفس بکشه. با این کارا هم خودت خنک‌تر میشی، هم مصرف بهینه تر، و مصرف بهینه یعنی برق برای همه. روابط عمومی و امور بین الملل شرکت توانی.
به نام خدا. سلام، این قسمت 500 آیا میدانستیده که تقدیمتون میکنم. محمد رضا دوست من پسر خیلی خوبیه و حواسش به پدر و مادرش هست، یعنی از سر زدن بهشون گرفته تا خرید کردن، احترام گذاشتن و عرض ادب کردن. دیروز که دیدمش با هم خوشوبشی کردیم و احوال پدر و مادرش رو ازش گرفتم. گفت خدا رو شکر خوبن، حالشون خوبه الحمدلله. میگم آهاجی، از نظر شرعی اطاعت کردن از پدر و مادر در چه حد و حدودی لازمه؟ گفتم محمد رضا جان، چون خود من هم در این مورد حساس بودم، رفتم و فتوا و نظر مرجع تقلید خودم، یعنی حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب، رو پیدا کردم. ایشون در این مورد فرمودن اگر امر پدر و مادر نسبت به کاری باشه که از نظر شرعی ممنوع نیست، سزاوار امر ایشون رو اطاعت کنید، مگر اینکه اطاعت نکردن موجب اذیت قابل توجه اونها بشه، که در این صورت نباید با امر اونها مخالفت کنی. پس یه بار دیگه بگم، فتوا و نظر رهبری در مورد حد و حدود اطاعت از پدر و مادر اینه که اگه امر و دستور پدر و مادر نسبت به کاری باشه که از نظر شرعی ممنوع نیست، سزاوار و شایسته است که امر ایشون رو اطاعت کنید، مگر اینکه اطاعت نکردن و انجام ندادن اون کار موجب اذیت قابل توجه پدر و مادر بشه، که در این صورت نباید با امر اونها مخالفت کنید. ارادتمند.
در سال گذشته ما شعار جهش تولید با مشارکت مردم رو مطرح کردیم که این برای کشور لازم بود، بلکه به یک معنا حیاتی بود.
ایرانی، حیات ایران در گرو حضور توست.
امسال هم مسئله عمده ما مسئله اقتصاد.
مشارکت و سرمایه گذاری با من و تو.
برنامه ریزی دقیق و دلسوزانه با مسئولان.
بایستی حتما هم دولت و هم مردم با عزم و انگیزه فراوان سرمایه گذاری برای تولید رو جدی بگیرن و دنبال کنن،
تا باز شود گره های کور اقتصاد
و جانی دوباره بگیرد
ایران عزیز.
ایران عزیز.
کار مردم هم این است که سرمایه های خرد و سرمایه های بزرگ خود رو بتوانند در راه تولید به کار ببرند.
و امسان سال 1404
چهار امسال سرمایه گذاری برای تولیده که این انشاءالله